ساعت 7 شب است به وقت ایران شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. امروز یک شنبه دوم بهمن 1401 شمسی برابر است با 22 ژانویه 2023 میلادی. سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا از هر جای دنیا که صدای ما رو میشنوید. من نسرین افشان هستم، مجری این برنامه و با 45 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو همراه با شما خواهم بود. اما طبق روال همه مجلات، پیش از هر چیز میریم به سراغ خبرها. همکارم رضا جمالی اینجا در استودیو با ماست تا آخرین اخبار ایران و جهان رو به اطلاعتون برسونه.
ممنونم نسرین. درود بر شما شنوندگان گرامی. مجلس شورای اسلامی روز یک شنبه درباره مصوبه پارلمان اروپا و قرار دادن نام سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی جلسه غیر علنی برگزار کرد. پیش از این جلسه که با حضور وزیر خارجه و فرمانده کل سپاه برگزار شد، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس گفت که اقدامات لازم برای مقابله با ارتش‌های کشورهای اروپایی در منطقه در دستور کار قرار خواهد گرفت. پارلمان اروپا 29 دی ماه به قطعنامه واکنش اتحادیه اروپا به اعتراضات و اعدام‌ها در ایران رأی داد و خواستار آن شد تا علی خامنه‌ای و ابراهیم رئیسی و خانواده و نهادهای وابسته به آنان مشمول تحریم‌های اتحادیه اروپا شوند. یک روز پس از تصویب این قطعنامه، پارلمان اروپا با اکثریت قاطع به متمم طرحی رأی داد که در آن از اتحادیه اروپا خواسته شده نام سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار گیرد. پس از انتشار خبری از ملاقات توماج صالحی با پدرش، موجی از حمایت‌های مردمی از این خواننده رپ زندانی به راه افتاده است. بر اساس گزارش‌ها، توماج صالحی در ملاقات با پدرش از او پرسیده که آیا کسی بیرون از زندان از این خواننده صحبتی می‌کند. پس از انتشار این خبر، بسیاری از کاربران شبکه‌های مجازی با هشتگ توماج صالحی خواستار توجه ویژه به این خواننده زندانی و دیگر بازداشت‌شدگان اعتراضات در ایران شدند. از جمله اتهامات این خواننده معترض، محاربه و افساد فی الارض اعلام شده، اتهاماتی که بر اساس قوانین کیفری جمهوری اسلامی ممکن است حکم اعدام به دنبال داشته باشد. به گزارش منابع حقوق بشری، در بیش از 100 روزی که از دور تازه اعتراضات در ایران گذشت، بیش از 19000 نفر توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. بنابر گزارش‌ها، ریحانه تراوتی، عکاس و فعال مدنی به اتهام تبلیغ علیه نظام و همچنین اجتماع اوتبانی به 6 سال حبس تعزیری محکوم که 5 سال آن قابل اجراست. در رأی صادر شده از سوی دادگاه، اقداماتی چون طراحی فعالیت‌های هدفمند در راستای جنبش زنان در ایران و ایجاد نیازهای کاذب در زنان از طریق تبلیغ جنبش میتو، مصادیق عمل مجرمانه توسط این عکاس و فعال مدنی ذکر شده است. ریحانه تراوتی یکی از امضا کنندگان بیانیه اعتراض به آزار و خشونت جنسی در سینما و تئاتر ایران است. علاءالدین بروجردی نماینده و رئیس سابق کمیسیون امنیت ملی مجلس جمهوری اسلامی در نامه‌ای به مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان به او هشدار داد از سرنوشت آیت الله منتظری عبرت بگیرد. او در نامه خود که در خبرگزاری تسنیم منتشر شده از مولوی عبدالحمید خواست برای یک بار هم که شده زبان را به گفته او در کام بچرخاند و از مسئولان جمهوری اسلامی سپاسگزاری کند. آقای منتظری از سال 64 تا 68 قائم مقام رهبر جمهوری اسلامی بود. او پس از اختلاف با روح الله خمینی بر سر مسائل حقوق بشری به ویژه کشتار زندانیان سیاسی در شهریور 1367 از قدرت کنار گذاشته شد. و خبر آخر این که نمایندگان مجلس شورای اسلامی صبح یک شنبه کلیات لایحه بودجه 1402 را تصویب کردند. ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی در این روز طی سخنانی در مجلس به دفاع از این لایحه پرداخت و بار دیگر وعده داد که بازار ارز و طلا کاهشی خواهند شد. این در حالی است که گزارش ها از بحرانی بودن بازار ارز حکایت دارد. روز یک شنبه هم نرخ برابری دلار آمریکا برای لحظاتی از مرز 45 هزار تومان گذشت. با این حال، ابراهیم رئیسی گزارش‌ها از بحران اقتصادی ایران را القاعات دشمن و تردید آفرینی برخی جریان‌ها توصیف کرد.
سپاسگزارم. رضا جمالی بود با آخرین اخبار ایران و جهان. و اما حالا مروری می‌کنیم به گزیده‌ای از گزارش‌هایی که در این مجله شامگاهی می‌شنوید. خبرگزاری AFP گفته است علارغم سرکوب تظاهرات، معترضان همچنان حکومت را به چالش می‌کشند. تصویب کلیات لایحه بودجه با وجود سخنان نمایندگان درباره کسری 4760 هزار میلیارد تومانی. افشای آزار جنسی کودکان فوتبالیست در مشهد، دادستان مسئولان استانی را احضار کرد. برای شنیدن این خبرها و گزارش‌ها همراه مجله شامگاهی رادیو فردا بمانید. در ایران روز یک شنبه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس کلیات لایحه بودجه 1402 را تصویب کرد. ابراهیم رئیسی که برای دفاع از این لایحه به مجلس رفته بود، از رشد اقتصادی 4%، روند کاهشی تورم و تحقق برخی دیگر از وعده‌های دولت از جمله ایجاد 1,000,000 شغل گفته است. رئیس جمهوری ایران در حالی از لایحه بودجه 1402 حمایت می‌کند که به اعتقاد برخی از نمایندگان مجلس این لایحه از شفافیت لازم برخوردار نیست و بسیاری موارد در مورد درآمدهای دولت بیش برآوردی صورت گرفته تا کسر بودجه جبران بشود. بیشتر بشنویم از مهدی بیگی.
تورم باید حتما علاج بشه و علاج اون به اینه که اقدامات اقتصادی ما به انجام اولا به نصف، یعنی در 1402 انشالله به نصف و بعد به طرف یک رقمی رفتن انشالله پیش بره.
این تنها یکی از وعده هایی بود که ابراهیم رئیسی در آستانه انتخابات ریاست جمهوری 1400 به مردم داد. حدود یک سال و نیم گذشته و تورم نه تنها کاهش پیدا نکرده، بلکه حتی طبق پیشبینی مراکز پژوهشی جمهوری اسلامی هم همچنان بالای 40% خواهد ماند. روز یک شنبه دوم بهمن، ابراهیم رئیسی بدون ارائه آمار دقیق از نرخ شاخصهای اقتصادی کلان برای دفاع از لایحه بودجه 1402 به مجلس رفت و این گونه از دستاوردهای دولتش دفاع کرد.
تمام تلاش دولت این بوده که 1401 رو با رشد اقتصادی دنبال کنه، چون ما قبل از آغاز این دولت شاهدیم که 4% رشد رو و دهه 90 مشکلات بسیاری ما در این رابطه داشتیم، اما امروز شاهد رشد اقتصادی هستیم. قریب 4% رشد اقتصادی رو نشون میده. الان شرایط نشون میده هم رشد سرمایه گذاری رو، هم کاهشی شدن تورم رو و هم رشد در حوزه تولید را، و اینا نشانه های خیلی خوبی است.
آماری که مشخص نیست ابراهیم رئیسی از کجا آورده، چون در ایران میان مراکز آماری دولتی از جمله مرکز آمار ایران و بانک مرکزی هم اختلاف وجود دارد و در نتیجه آمار دقیقی منتشر نمی شود. رئیس جمهوری ایران پیشتر وعده نرخ رشد 8% را داده بود. حتی اگر آماری که ارائه می دهد درست باشد، باز هم به وعده خود در این زمینه عمل نکرده. این اولویت‌های دیگری است که ابراهیم رئیسی می‌گوید در لایحه بودجه 1402 به آن توجه کرده.
بهبود معیشت مردم، عدالت در پرداخت‌ها، کاهش تورم، صرفه‌جویی در هزینه‌ها، حمایت از بازار سرمایه که بارها مردم ما در هر کوی و برزنی به ما میگن آقا بازار سرمایه مورد حمایت قرار بگیره، هم اقدامات حمایتی امسال انجام شد هم در دستور سال آتی است.
از مشکلات امروز اقتصاد ایران قیمت صعودی نرخ طلا و ارز است. رئیس جمهوری ایران میگوید وضعیت قیمت طلا و ارز به زودی کاهشی میشود. وعده هایی که با آنچه در بازار میگذرد همخوانی ندارند. اما انتقادها به لایحه بودجه 1402 کم نیستند. این گوشه ای از آنها از زبان علیرضا سلیمی، نماینده محلات و دلیجان در استان مرکزی.
واقعیت اینه که یه مقدار در لایحه 1402 بیش برآوردی داریم. حدود 400 هزار میلیارد بیش برآوردی. عزیزان من، واقعیت اینه که در بحث کالابرگ الکترونیکی، ما مسئله ای رو، خطی رو، نوشته ای رو، عددی رو، رقمی رو در این لایحه نمیبینیم. و الان بحث مسکن ملی است. خب ما در حوزه مسکن قرار بوده سال گذشته 360 هزار میلیارد به این صندوق ملی واریز کنیم. الان چقدر در بحث لایحه آمده؟ 30 هزار میلیارد. با این عدد آیا واقعا موتور مسکن در کشور به حرکت در میاد؟
برخی دیگر از نمایندگان میگویند افزایش 20% حقوق که در لایحه بودجه سال آینده پیش بینی شده با توجه به تورم بالای 40% منصفانه نیست. عده دیگری هم آمارهای ارائه شده توسط رئیس جمهوری را خطا و غیر واقعی میدانند. برخی از منتقدان هم میگویند دولت با کاهش ردیف بودجه در مورد برخی طرح‌ها مشکلات زیادی به وجود خواهد آورد. از جمله رئیس سازمان غذا و دارو گفته اعتبارات مربوط به یارانه شیر خشک و داروهای بیماری‌های صعب العلاج و طرح دارویاری به شدت کاهش یافته.
گزارش مهدی بیگی رو شنیدید. اما در همین زمینه با حسن منصور اقتصاددان ساکن بریتانیا گفتگو کردم و ابتدا ارزیابی رو در مورد دفاع ابراهیم رئیسی از این لایحه رو در مجلس جویا شدم.
اینکه رئیس دولت از بودجه‌ای که ارائه کرده دفاع بکنه، این امر کاملا مسلمیه. اما بیانات زیادی ایشون فرمودن در این دفاع از بودجه که خیلی از اینا مستند نداره و بعضی از اینا به طور محرز نادرسته. مثلا در مورد تورم ایشون فرمودن نرخ تورم پایین آوردند. ایشون بیش از دولت سابق هر روز نقدینگی پدید آوردند. یعنی مقدار نقدینگی طول دولت ایشون روزانه 4,030 میلیارد تومانه در هر روز، در جوار یک اقتصادی که طبق آمار رسمی خودشون که نادرسته 3% رشد نشون میده. در نتیجه تورم رو به افزایش داشته و همین مسئله در روی نرخ ارز هم منعکس میشه، چون بخشی از این افزایش تورم روی نرخ ارز سرریز میکنه. بخش دیگری هم از افزایش نرخ ارز از عوامل دیگری نظیر سیاست خارجی منتج میشه که این هم در اختیار دولت نیست. یعنی این دولت‌ها در جمهوری اسلامی در واقع از یک سو زمینگیرن برای اینکه تعیین کننده زمینه سیاست‌های خودشون نیستند، برخلاف هر دولت دیگری. یعنی دولت نمیتواند سیاست خارجی رو تعریف کنه، در چارچوب یک سیاست خارجی معین عمل میکنه که او مجال رو تنگ میکنه، وصول ارز رو، تجارت خارجی رو، اینا رو محدود میکنه. در نتیجه به این ترتیب گزارشایی که شون در زمینه افزایش اشتغال دادن درست نیست. گفتن 1,000,000 شغل پدید آوردن. این طبق آمار رسمی که از محافل خودشون در روزنامه‌های رسمی خودشون چاپ شده نادرسته، حتی به اندازه نصف اون هم نمیرسه. فکر میکنم اشتغال ناخالص رو گزارش کردن، یعنی اونی که میاد جاگزین میکند بازنشسته ها و بیکار شده ها رو، اینا رو محسوب نکردن. اشتغال خالص پدید نیوردن. به این ترتیب در بسیاری از زمینه‌ها که اشاره کردن اطلاعاتی که ارائه کردن نادرست.
در بودجه سال 1402 ابراهیم رئیسی گفته چند مورد رو مورد توجه قرار داده، از جمله بهبود معیشت مردم، عدالت در پرداختها، کاهش در تورم، صرفه‌جویی در هزینه‌ها، حمایت از بازار سرمایه که خیلی ضررها به مردم زده. با توجه به اینا شما آینده بودجه 1402 رو چگونه می‌بینید؟
ملاحظه بفرمید ایشون مطالب بسیار زیادی رو گفتند، هر کدوم نیازمند یه بحث جداگانه است، ولی اجازه بدین من این موارد مشخص خدمتتون عرض کنم. مثلا ایشون از بهبود معیشت صحبت میکنن. ببینید همین بودجه تورم 40% رو قبول میکنه، در حالی که قطعا بیشتر از این خواهد بود. تورم 40% رو قبول کرد، افزایش حقوق ها و دستمزد ها رو متوسط 20% اعلام میکنه. معنی این سخن چیه؟ معنیش این است که دولت رسما تصویب میکند که سفره حقوق بگیران 20% کاهش پیدا خواهد کرد، نه افزایش. در نتیجه سخن از بهبود معیشت کاملا بیهوده است. سخن از عدالت در شرایطی که مثلا همین بودجه میاد بودجه اختصاص داده شده به معلولان رو به طور کلی حذف میکنه، این عدالت کجاست؟ فقط معلولان نیستن، چگونه عدالت رو میخوان برقرار بکنند در حالی که فاصله فقیر و غنی در جامعه ایران به شدت افزایشی است و مدام داره افزایش پیدا میکنه؟ در مورد سرمایه گذاری گفتن افزایش سرمایه گذاری و از این حرفا، ببینید آمار رسمی بانک مرکزی از خروج سرمایه از ایران گزارش میکنه به طوری که اگر سالانه به طور متوسط در 15 سال گذشته هر سال حدود 10-11-9 میلیارد دلار از ایران خارج میشده، امسال در عرض 3 ماه بیش از 10 میلیارد دلار از کشور خارج شده. به این ترتیب این سرمایه گذاری کجاست؟ سرمایه گذاری مستقیم خارجی، ایران سال گذشته چه مقدار سرمایه گذاری خارجی جذب کرد؟ سرمایه گذاران داخلی چگونه؟ یعنی تمامی گزارش ها، گزارش رسمی بانک مرکزی رو عرض می کنم، این است که از حساب های بانکی پول بیرون کشیده میشه و این پول بیرون کشیده شده در جاهای نظیر حتی بازار ارز و سرمایه هم سرمایه گذاری نمیشه. معنیش اینه که این پول بیرون کشیده شده راهی خارج میشه. در نتیجه این گزارشی که ایشون فرمودن مبتنی بر داده های رسمی دولت خودشون نیست.
قیمت سعودی طلا و ارز در ایران یکی دیگه از مشکلات اقتصادی. ابراهیم رئیسی گفته که وضعیت قیمت طلا و ارز رو به زودی کاهشی میکنه. وعده هایی که با اون چیزی که در بازار میگذره همخونی نداره. نظر شما چیه؟
ببینید ایشون قبلا از دلار 15000 تومانی صحبت کرده بود. همتای ایشون آقای احمدی نژاد از دلار 500 تومانی صحبت کرده بود. این قصه گویی ها پایه اقتصادی نداره. ببینید اونایی که میفهمند نرخ ارز چگونه تکوین پیدا میکنه، تشکیل میشه، از این سخنان بیمایه نمیگند. در نتیجه از یک سو تورمی که افزایش پیدا میکنه نرخ ارز رو بالا میبره، از سوی دیگر وقتی شما وصولی ارزیتون تحت فشار قرار میگیره باز اونجا قیمت ارز بالا میره. به این ترتیب باید نشون بدن چگونه با این تورم شما چگونه میتونی قیمت طلا و ارز رو کنترل کنید. تمامی دسته ها و اقلام دارایی از جمله طلا و ارز در بازار مثل ظروف و مرتبط به هم مربوطند. شما نمیتونید تورم 40% رو داشته باشید و قیمت ارز و طلا رو پایین بیارید.
گفتگوی شنیدید با حسن منصور، اقتصاددان ساکن بریتانیا. اما همونطور که میدونین رادیو فردا جاییست که میتونین آزادانه نظر و مشاهداتتون رو با ما در میون بگذارین و حالا نوبت میرسه به شنیدن صدای شما شنوندگان رادیو فردا.
مقدار جرم و جنایت و بزهکاری اینا در مشهد خیلی بالاست. در شهر مشهد حتی به نسبت جمعیت از تهران هم بیشتره. جرم و جنایت و خلاف و کیپ قاپی و زورگیری و تجاوز و کودک آزاری و همه چی. و باز هم همین جدیدن یه فاجعه تعرض به جنسی به یه نونهال تو فوتبال مشهد اتفاق افتاده. ما واقعا سوال برامون که این آقای علم الخدا میاد دهنش مثل تمساح میکنه و عربده میکشه و اراجیف و چرندیات میگه، چرا شهری که ایشون امامت جماعت رو بر عهده داره اینقدر فساد و فحشا و بزهکاری و جرم جنایت توش زیاده و چرا مشهد به این روز افتاده؟ ایشون مسئول اخلاقی و خودش اینجور که میگه اجتماعی جامعه این شهر رو بر عهده داره، بیا توضیح بده چرا اینقدر جرم و جنایت و این واقعا جنایت‌های اصلا عجیب غریب در این شهر اتفاق میفته که تو تاریخ ایران بی‌نظیر بوده. این جنایت‌ها اصلا نبوده. خب یه جواب بده آقای علم الهدی، فقط میگه عربده میکشه و فحش و ناسزا و این و اون. یه جواب بده این شهر رو چرا به کثافت خونه و لجن تبدیل کردی تو شهر مقدس.
آقای نوریزاد یک اصطلاحی داشتن به نام فندق مغز در مورد کسایی که در ایران در جایگاهی قرار دارن و چند گاهی با ریشی می جنبانن. گفتن زمستان سختی تو اروپا، برای مثال آلمان بیش از 40% ذخایر گازی خودش رو از روسیه تامین میکرد. با سرعت در بنادر مخزن ساختن برای ذخیره گاز، میزان موجودی بیش از پارسال در همین موقع است. یک لحظه هم برق نرفته. بعض خودشون هم یه نگاهی بکنن فندق مغزها. گاز که ما روی بزرگترین منابع گاز دنیا هستیم، ببینین این وضع گاز رسانیه. بی ارزگی در چه حد؟ آخه چقدر آدم باید گیج باشه یا اگرم هوشیار خیلی خودش به گیجی و نفهمی بزنه که اقدام کنه به همچی صحبتایی و بعد همه به ریشش بخندن. الان دوره‌ای که جامعه جهانی تسمه از گرده مفورا و آدمای یاوه‌گو و آدمای دو به همزن و جنگ افروز میکشه. دیری نیست که دهن گشاد این افراد دوخته بشه به وسیله مردم ایران.
من افتخار بکنم به چنین مردی شجاعی مثل جناب آقای مولوی عبدالحمید که با شجاعت ایستاده در روبروی خامنه‌ای و حرف دل مردم رو دارد میزنه. از طرف دیگه هم واقعا نگران جانش هستند که اگر مردم ایران از این مرد بزرگ حمایت نکنند ممکن است هر آن هر لحظه ایشونا حذف کنند از صفحه روزگار. من خواهشم از مردم بزرگ ایران این است که از این مرد بزرگ که خواسته های مردم ایران رو دارد بیان میکنه پشتوانی کنند ازش که اینجوری دارد خواسته های مردم رو بیان میکنه در برابر آقای خامنه‌ای که اصلا هیچ رحم و مروتی نداره.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
خبرگزاری AFP در گزارشی گفته در 5 ماهگی اعتراضات سراسری مردم ایران علیه حکومت و سرکوب شدید اونها توسط نیروهای امنیتی در حال حاضر کمتر شاهد تجمع و اعتراضهای خیابانی هستیم. اما با پایین آمدن ارزش پول ایران از ابتدای سال جاری و فشار معیشتی بر مردم انتظار می رود اعتراض‌های بعدی مردم در ایران بستری اقتصادی داشته باشد. در همین زمینه با رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی گفتگو کردم و ارزیابی رو در این مورد پرسیدم.
بله، این گزارش خوب به درستی میگه که جامعه ایران مستعد اعتراضات زیادی است، به ویژه به خاطر بحران‌های اقتصادی، و این چیزی که کارشناسای داخل کشور حتی کارشناسای درون سیستم هم میگن. خوب در جمهوری اسلامی ما با یه حکومتی سر و کار داریم که حاضر نیست هیچ تغییر رویه‌ای بده. در بعضی از کشورهای جهان حکومت‌های سرکوبگر بعد از سرکوب یا مهار یک جنبش مثلا تغییر رویه دادن، رفاه اقتصادی رو زیاد کردن، روابطشون رو با دنیا بهبود بخشیدن، روابطشون رو با مردم کشور خودشون یه خورده ترمیم کردن. جمهوری اسلامیشون هیچ کدوم از این کارا رو نمیخواد بکنه. بنابر تحلیل که در همین گزارش اومده این فرایند ادامه خواهد داشت، یعنی جامعه به این نتیجه رسیده که بدون حذف جمهوری اسلامی چیزی تغییر نخواهد کرد. و این یکی از جملات که به درستی در این گزارش اومده این هست که فرایندهای انقلابی معمولا مراحلی از آرامش نسبی و قریب و شورش رو به دنبال دارند. یعنی فرایند یه فرایند انقلابیه، یعنی جامعه به این نتیجه رسید که حکومت جمهوری اسلامی اصلاح شدنی نیست و باید بره، اما این فرایند زماندار هست. یعنی نگاه های نزدیک بینانه اشتباهه، ولی این فرایند انقلابی مثل گذشته تاریخ ایران یا خیلی کشورهای دیگه فراز و نشیب داره. حالا الان یه دوره است که به علت سرکوب یا آرامشی رو مثلا ممکنه حکومت احساس بکنه، ولی دوباره موجهای اعتراضی بعدی به ویژه به خاطر مسائل معیشتی و غیره میتونه این روند رو دوباره روی صحنه بیاره، این جنبش رو، و این فرایند انقلابی به سمت هدف نهایی حرکت خواهد کرد.
در این گزارش گفته شده که به دلیل سرکوب‌های شدید معترضان از سوی نیروهای حکومتی ما کمتر شاهد اعتراضات خیابونی از سوی مردم بودیم، اما مردم معترض برای ابراز مخالفتشون با حکومت شیوه‌های دیگری رو پیش گرفتن. فکر می‌کنین که این تغییر شیوه چیه و چقدر تأثیر گذاره؟
وقتی وضعیت به گونه ای باشه که حالا میشه گفت فرایند انقلابی، نه حالا نقطه یا وضعیت انقلابی، اعتراض ادامه پیدا میکنه، ولی بنا به سرکوب حکومت میتونه تغییر شیوه بده. در همین گزارش هم اومده مثل نصب پلاکارد، آویزون کردن پلاکارد از پولها، آتیش زدن بنرها، شعارهای شبانه، شعار نویسی و دیوارها، و این حکومت هم کلافه کرده و این کلافه برخی از سرکوب هاست که بعد از مدتی فضای جامعه دپولیتیزه میشه، اصلا سیاست در واقع کنار میره، فضا غیر سیاسی میشه، فضای جامعه ایران به شدت سیاسیه. از هر روزنی مثلا تکفین، تشکیل، میبینم هفتم، چهلم، حتی سالگرد تولد قربانیان و شهدای این جنبش رو مردم میرن و قبرشون جشن میگیرن یا یادبود میگیرن. بنابراین این اشکال مختلف، حالا اعتصاب هست، الان برخی از اعتصاب های صنفی مطالباتی دوباره به جریان میفته. مسئله اصلی از یه مدار بیرون و بالا نگاه کنیم اینه که دلایل و علت که باعث این اعتراضات شده همچنان سر جاشه، و چون دلایل سر جاشه این دوباره به اصطلاح سر برخواهد آورد. الان در درون نظام هم مرتب هشدار داده میشه، چه در داخل کشور و چه حتی ایرانیان خارج از کشور. من الان یک نظری خوندم از گلی مفسر یا کارشناس سیاست خارجی از درون جمهوری اسلامی که گفته ما حتی اگه بتونیم برجام رو حل کنیم، موضوع اوکراین هم حل بکنیم، جمهوری اسلامی بازی رو به ایرانیان خارج از کشور باخته، یعنی جایی که مردم در صحنه. در رابطه داخل کشور هم همینه، یعنی جمهوری اسلامی نخواد رفرم بکنی، یا رفرم یا سرنگونی. به نظر من راه سومی وجود نداره.
شما از اعتراضات ایرانیان خارج از کشور صحبت کردین، در شرایطی که ایرانیان معترض در ایران به دلیل سرکوب اعتراضات خیابانی ندارند، تظاهرات خیابانی ندارند، ایرانیان خارج از کشور با تظاهراتشون، با تجمعهای اعتراضیشون چه کمکی به ادامه این اعتراضات میتونن داشته باشن؟
ببینید، حکومت‌هایی که سرسخت هستن، ایدئولوژیکن، رهبران لجباز دارن، اینا تا آخرین توانشون میستن و خوب این ظاهر صحنه رو به گونه ای نمایش میده که گویی اینها شکست ناپذیرن، قدر قدرتن. ولی ما دیدیم در خارج کشور علارغم اینکه اروپایی‌ها میخواستن اسدالله اسدی رو تحویل ایران بدن، حالا به جایی رسیدن که مسببه برای تروریستی بودن سپاه تصدیق میکنن. و در داخل کشور هم همینطور هست، یعنی هر چقدر اعتراضات نام پیدا کنه، تشدد درون نظام بیشتر میشه، فروپاشی نیروی سرکوب بیشتر میشه، مردم با قدم آهسته رو به پیش میرن، هرچند در ظاهر مثلا ممکنه بکنیم همه چیز سر جاشه، ولی از درون داره حکومت فرو میپاشه، پایه‌هاش رو هم مردم دارن میلرزونن. و ببیشه اگر این با بحران انتقال رهبری مواجه بشه، ممکنه یا حکومت بیاد دست به تغییرات و عقب نشینی‌های جدی بزنه، یا اینکه مردم دوباره انرژی جدیدی خواهند گرفت، هم روی اعتراضات معیشتی و هم در فرصت انتقال رهبری میان و دوباره میخوان که این حکومت لرزان رو تکون بدن و بیاندازن.
گفتگویی بود با رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی.
شما می توانید برنامه های رادیو فردا را از طریق طول موج های رادیویی و فرکانس های موج کوتاه در ساعات مختلف شبانه روز دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته موج کوتاه 5860 کیلوهرتز، از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر 7585 کیلوهرتز، از ساعت 12 تا 6 بعد از ظهر 9990 کیلوهرتز، از 7 نیم صبح تا 7 بعد از ظهر 13600 کیلوهرتز، از 10 صبح تا 9 نیم شب 12005 کیلوهرتز، از 11 صبح تا 7 شب 15690 کیلوهرتز.
خبرگزاری تسنیم روز یکشنبه گزارش داد مسئولان اداره ورزش استان خراسان رضوی برای ارائه توضیحات پیرامون اذیت و آزار 15 نفر از بازیکنان نوجوان یک باشگاه فوتبال در مشهد در مرجع قضایی حاضر خواهند شد. پیشتر خبرگزاری جمهوری اسلامی از دستور حمید سجادی وزیر ورزش و جوانان ایران برای بررسی و پیگیری این موضوع خبر داده بود. این در حالی است که بر اساس این گزارش، وزارت ورزش و جوانان از 2 هفته پیش در جریان این گزارش ها بوده. بیشتر بشنویم از مهران کریمی.
گزارش تعرض جنسی مربی یک مدرسه فوتبال به فوتبالیست های نوجوان در مشهد که در روزهای گذشته انتقاد و اعتراض شماری از چهره های معروف و کاربران شبکه های اجتماعی را برانگیخت. ادعایی که از طرف والدین 15 نفر از این نوجوانان مطرح شده. رادیو فردا مطلع شده که این تیم نمازگزاران مساجد مشهد نام دارد و در دو صفحه اینستاگرام خود تصاویری از تیم‌های نونهالان و نوجوانان، همچنین مراسم مذهبی، زیارت و نماز جماعت در زمین فوتبال دیده می‌شود. خانواده‌های این فوتبالیست‌های نوجوان می‌گویند در گوشی تلفن فرزندان خود متوجه آزارهای مربی این مدرسه شدند. روز یکشنبه خبرگزاری تسنیم گزارش کرد که مسئول اداره ورزش استان خراسان رضوی برای ارائه توضیحات پیرامون اذیت و آزار 15 نفر از بازیکنان نوجوان یک باشگاه فوتبال در مشهد در مرجع قضایی حاضر خواهند شد و بر اساس پیگیری‌ها جمعی از خانواده‌های نوجوانان شکایتی مبنی بر اذیت و آزار فرزندانشان به اداره ورزش و جوانان استان اعلام کردند که این شکایت در اداره ورزش جوانان استان در حال بررسی است. پیشتر روز شنبه خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی هم خبر داد که حمید سجادی وزیر ورزش و جوانان از دو هفته پیش در جریان گزارش‌های مربوط به تعرض جنسی به این نوجوانان قرار داشته است، اما به تازگی به دنبال شکایت شماری از خانواده‌های بازیکنان این باشگاه فوتبال به حراست اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی و تجمع در مقابل ساختمان هیئت فوتبال این استان دستور بررسی و پیگیری این موضوع را صادر کرده است. مسئولان هیئت فوتبال و اداره کل ورزش جوانان استان خراسان رضوی نیز پیشتر مدعی شده بودند که از گزارش‌های مربوط به تعرض جنسی به فوتبالیست‌های نوجوان بی اطلاع هستند. مهدی رستم‌پور تحلیلگر و نویسنده ورزشی در مصاحبه‌ای با رادیو فردا می‌گوید افشاگری از کودک آزاری و تعرض به نونهالان فوتبالیست در ایران موضوع جدیدی نیست و به دلیل پنهانکاری مسئولان ورزش این کشور در گذشته هیچگاه به نتیجه مشخصی نرسید.
همواره این اتفاق افتاده، یعنی هر بار یکی از مدارس فوتبال افشاگری میشه، اسنادش منتشر میشه، خانواده ها شکایت میکنن، اون رو در واقع با وساطت و تهدید و آبروتون میره و به هر طریقی مسئله رو به قول خودشون جمعش میکنن. و این اتفاق هم دقیقا شبیه فاجعه رسوایی سعید طوسی، اونجا هم کلاس قرائت قرآن بود که او این جنایت رو مرتکب میشد مکرر در خصوص نوجوانانی که خانواده هاشون اعتماد میکردن برای قرائت قرآن، او رو نزد آقای طوسی میفرستادن. اینجا هم می‌بینیم که در تیم فوتبال نمازگزاران چنین اتفاقی رخ داده و خیلی بعیده که بخوان واکنشی رو به شکل قانونی نشون بدن. در نهایت هم میگن شیطنت رسانه‌ها بوده و به هر طریقی سعی می‌کنن که موضوع رو جمع کنن.
پیشتر تصاویری دلخراش و غیرقابل انتشار از یک خوابگاه ورزشی متعلق به بازیکنان پسر در رده نونهالان به رادیو فردا ارسال شده بود که مربی بزرگسال مقابل شاگردانش در حال تعرض به یکی از آنهاست. فرستنده که از اهالی رسانه است میگوید فیلم را برای حراست فدراسیون فوتبال و وزارت ورزش هم ارسال کرده، اما واکنشی نشان ندادند. آقای رستم‌پور میگوید رفتار عادی سایرین در این فیلم حاکی از تکراری بودن این صحنه است.
متاسفانه همه چی با روابط و با پول خب در جمهوری اسلامی ممکنه. فیلمی به دست ما رسید از خوابگاه یکی از همین مدارس فوتبال که مربی مرد در حال نه آزار جنسی، در حال تجاوز به یکی از کودکانه و بسیار دهشتناک. بقیه کودکان هم هستن و اصلا براشون انگار عادیه، واکنشی نشون نمیدن، دارن با هم بازی میکنن و اینها هیچ عکس العملی رو در وزارت ورزش در فدراسیون فوتبال بر نمی انگیزه. اما کافیه یه فوتبالیستی یه استوری بذاره بگه که مثلا این چه وضعیه، چه گرونیه، بلافاصله از 10 تا نهاد زنگ میزنن، احضارش میکنن، تعهد میگیرن، تنبیهش میکنن، به باشگاه فشار میارن قراردادش رو لغو کنه.
در همین حال خبرگزاری ایرنا روز شنبه گزارش کرد که پس از دستور وزیر ورزش و نوجوانان قرار شد حراست اداره ورزش و جوانان خراسان رضوی با همکاری یکی از نهادهای امنیتی گزارشی را درباره تعرض جنسی به فوتبالیست‌های نوجوان در مشهد تهیه کند، اما نام این نهاد امنیتی ذکر نشده است. مهران کریمی، رادیو فردا.
به پایان مجله شامگاهی رادیو فردا رسیدیم، اما شما همیشه میتونید با شماره تلفن 2042-02-21-12-21-13 با رادیو فردا در تماس باشید. اما پیش از خداحافظی از شما دعوت میکنم که شنونده برنامه صدای دیگر به تهیه کنندگی و اجرای رویا کریمی مج باشید.
صدای دیگر،
صدای زنان.
درست در همان روزهایی که همسر رئیس جمهور جمیله علم‌الهدی از 300 زن خارجی پذیرایی می‌کرد، مردانی که دو زن را به اتهام‌های ناموسی به قتل رسانده بودند از قصاص رهیدند و به 3 تا 8 سال حبس محکوم شدند. با من رویا کریمی مرج و برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید.
نمیشه انتظار محبت از دیگری داشت، ولی این انتظار رو با خشونت اعلام کرد. اگر ما برای عدالت جنسیتی میخوایم اقدام بکنیم، نمیتونیم نزاع رو بیشتر بکنیم. نزاع با مردان نداریم. ما برعکس همه میدونیم که اگر حمایت آقایان نباشد، ما هم نمیتونیم به خواسته هامون برسیم. بنابراین تأکید ما بر همزیستیه.
صدای جمیله علم‌الهدی را شنیدید، زنی که پدرش سالهاست امام جمعه مشهد است و شوهرش هم پس از سالها حضور در قوه قضاییه به ریاست جمهوری رسیده است. جمیله علم‌الهدی در جمع 300 مهمان زن خارجیش از همزیستی با مردان سخن میگوید و اینکه نباید با آنها سر جنگ داشت. او زنانی را با آرامش دعوت میکند که سر بریده زنی را در خیابانهای اهواز دیدند که شوهرش با لبخند آن را به دیگران نشان میداد. درست در همان روزی که خانم علم‌الهدی در هتل 5 ستاره پارسیان در حال تقدیم هدایای 20,000 یورویی به مهمانانش بود، قضات شعبه 5 دادگاه کیفری تهران مردی را که خواهرش را به اتهام رفتار نادرست کشته بود به تحمل تنها 3 سال حبس محکوم کردند. روز چهارشنبه قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد سجاد حیدرنوا، همسر مونا حیدری که او را سر بریده بود، به دلیل گذشت اولیای متوفا تنها به 8 سال و 2 ماه حبس محکوم شده است. این در حالی است که اگر مونا حیدری با اراده خود بدون روسری در خیابان‌های اهواز حاضر می‌شد، باید مجازات 10 سال حبس را به دلیل تمرد از حجاب اجباری تحمل می‌کرد. با همزمانی گذشت خانواده دو زن مقتول از قصاص قاتلان و صدور احکام سبک از سوی دادگاه‌ها برای متهمان، از پگاه بنی هاشمی حقوقدان ساکن آمریکا پرسیدم: خب بیاین از اینجا شروع بکنیم که چطور ممکنه دو فرد قاتل که یک نفر همسرش رو به قتل رسونده و که فرد دیگری خواهرش رو به قتل رسونده، از جنبه جنایت که در واقع بر اساس قوانین اسلامی مجازات اون قصاص هست تبرئه میشن؟ کمی در مورد مجازات قصاص برای ما بگو تا بعد وارد بحث اجتماعی جرم بشیم.
ببینید، در مسئله قصاص اگر بخوایم به صورت ریشه‌ای نگاه بکنیم، از اون چیزی که در واقع از صدر اسلام وجود داشته، به نوبه خودش توی قانون مترقی بوده. برای اینکه زمانی که قتلی صورت می‌گرفته، در واقع شاید خانواده مقتول در پی جنگ‌های قبیله‌ای برمی‌آمدند و افراد بسیار زیادی کشته می‌شدند. در نتیجه قانون قصاص، خون در برابر خون یا چشم در برابر چشم، مسئله جرم و جنایت رو می‌خواسته محدود بکنه. و در نهایت مطلبی که در قرآن هم خوب عنوان شده این هستش که وقتی یک فردی به قتل میرسه، تنها اولیای دم یعنی صاحبان خون کسانی هستند که حق بخشش رو در مقابل این مسئله دارند. این اومده و وارد قانون مجازات اسلامی ما 44 سال پیش شده. با وجود به این که این قانون الان داره کاملا به ما نشون میده که یک نقص ناکارآمد داره، درست این موتوری که به جای اینکه چرخنده هاش درست عمل بکنه، میتونه چرخنده ها کاملا در همدیگه ادغام بشه و حتی باعث خرد شدن موتور بشه. چرا این مثال رو میزنم؟ به خاطر اینکه اصل مسئله این هستش که نفس انسان ارزشمندترین دارایی هر فردی هست. یه حق حیات بالاترین دارایی هستش که یک نفر میتونه داشته باشه. زمانی که این حق از کسی سلب میشه، جامعه نسبت به این موضوع عکس‌العمل عمل نشون میده و حالا جامعه دنبال عدالته.
و به نظر میرسه که در قوانین اسلامی بخشی از این اجرای عدالت به دست خانواده سپرده شده و اونها میتونن با درخواست قصاص بخشی از اون خواسته خودشون رو اجرا کنن، یا با تبدیل اون به دیه و یا بخشش بدون دریافت دیه در واقع از فردی که عامل قتل بوده اعلام گذشت بکنن. اما به بخش اجتماعی ماجرا اشاره کردی، اونجا که یک قتل جامعه رو تحت تاثیر خودش قرار میده، این دقیق موضوعی هستش که در حال حاضر ما داریم اون رو بررسی میکنیم. در موردی که در اهواز مردی سر زنش رو برید و در حالی که در یک دستش سر بریده بود و در دست دیگرش چاقو، در خیابانها ظاهر شد و فیلم و عکس اون منتشر شد، ما میبینیم که اون مرد به 8 سال و نیم زندان محکوم شد. و در مورد دیگری که فرد قاتل در تهران خواهرش رو به قتل رسوند با دلایل مشابه، او فقط به 3 سال حبس محکوم شده. چگونه امکان داره که جنبه اجتماعی جرم، جرمی مثل جرم سلب حیات و قتل، این چنین ساده و با مجازات کمی مواجه بشه؟
وقتی شما از صحبت از التهاب اجتماعی میکنین، من اسم دیگه روی اون میذارم، من میگم عدالت اجتماعی. اولین موضوع اینه که کسانی که دارن در یک جامعه زندگی میکنن و در اذهان اینطور جا افتاده که کسی کس دیگه ای رو کشته و به خاطر این کشتن مستحق به این هست جان خودش رو از دست بده، در میان جوامع هنوز عده بسیار زیادی هستن که مسئله اعدام در برابر قتل رو برابر با عدالت اجتماعی میدونن. حالا من وارد این بحث نمیشم، اما این عدالت اجتماعی اونجایی از بین میره که افراد حس میکنن که قاتل اسباب رفتن و انجام یک قتل رو از پیش پیشبینی میکنه و برنامه اونو مهیا میکنه. در مورد مسائل قتل ناموسی، دومین مطلبی که باید بهش اشاره بکنیم این هستش که یک فردی با قصد قبلی میره و از شخص دیگه ای رو میکشه، بنا به این که در واقع در ذهنش میدونه که اگر دست به این جنایت بزنه مجازات نخواهد شد و این ایجاد فاجعه در جامعه میکنه. غیر از این دو مثالی که شما عنوان کردیم، برمیگردیم پیشتر از مناهیدری، پرونده مناهیدری، به رومینا اشرفی، پدری که قبل از اینکه دخترش رو به قتل برسونه با وکیلی تماس میگیره و مطمئن میشه که جان خودش را نخواهند ستان، و شوهری که سر بریده زنش رو میگیره در خیابان میچرخه و لبخند به لب میزنه. این اونجایی هستش که در واقع شکست روانی شهروندان یک جامعه رو به وجود میاره. و برگردیم به مورد سوم. مورد سوم این هستش که رویه قضایی باید همراه با عدالت اجتماعی باشه. مگر میشود یک شهروندی جان خودش رو از دست بدهد و قانونگذار صرفا بشینه و تماشا کنه و این نقص و ناکارآمدی قانون رو نخواد اصلاح بکنه؟ برای اینکه غیر از انتقاداتی که به مسئله این که در واقع اولیای دم به جای اینکه دادگاه بخواد تصمیم بگیره برای سرنوشت یک قتل، این رو میاد میسپاره به اولیای دم. در خصوص مسئله قتل‌های ناموسی، همون اولیای دم در جایگاهی قرار میگیرن که حق بخشش رو خواهند داشت، به دلیل اینکه نمیخوان فرد دیگه از افراد خانواده در واقع قصاص بشه. و این اونجا نقطه‌ای هستش که در واقع عدالت اجتماعی کاملا مخدوش میشه.
به زور به من تجاوز کرد،
تعرض قرار داد،
دخترم مجبور شده
به خواسته دارم
ناراحتم بده.
اگه به دختری تجاوز بشه قانون ازش حمایت نمیکنه.
فرهنگ ضد تجاوز رو باید بسازیم.
قصه های ناگفته شما اینجا در رادیو فردا.
این نفرت انگیزه، این وحشتناکه.
و به نظر میرسه که در موارد قتل‌های ناموسی به طور مشخص عدالت اجتماعی در برابر احقاق حقوق زنان هست که مخدوش میشه. آیا قانونگذار به نظر شما به طور آگاهانه با چنین مواردی برخورد نمی‌کنه و هیچ اراده‌ای برای تغییر قانون و یا تصویب قانون حمایت از خانواده نداره و یا در روند پر فراز و نشیب قانونگذاری موضوع زنان به حاشیه رونده شده؟
بله کاملا درسته. به نظر من قانونگذار آگاهانه نسبت به این مسئله اقدام نمیکنه و این علتش این هستش که در واقع مردم رو روبروی مردم قرار میده و اجازه میده که در واقع این بی‌عدالتی در جامعه حاکم بشه و خودش رو وارد در این نمیکنه که بخواد این رو برگردونه به حالت نظم اجتماعی.
با سپاس از پگاه بنی هاشمی، حقوقدان ساکن آمریکا، به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمانید.